اگه این چهار لیوان آبی هم پیدا بشه که ما نوش کنیم در بین بحث اینها، هر آینه موجب افتحاد است. حاجای علوی اگه پیداش بشه بیاره. خب علمای علام که خوبن. آقای از کی آورده؟
حالا آوستی
فهم بله. خب علمای علام خوبن انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا علیکم
السلام. این سوالات این سوالات موضوعات احکام شرعی چند قسمه؟ همه رو خوب نوشتم بشایی موضوعات احکام شرعی چند قسمه؟
هر شبت که موضوعات احکام شرعی بعضی شرعی محضه، مثل عنوان صلات و صوم و نذیر، اینا عنوان عبادات. بعضی هم عرفی محض هست و یک دسته ای هم هست که عرفیه مستنبته. اینا رو که عرض کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. محور چهارم، تیتر دوش مرقوم بفرمایید اقسام عرف و محدوده اعتبار آن. عرف از جهات مختلف از تقسیمات متعددی برخوردار است. یک، تقسیم عرف به عرف عام و عرف خاص. اما تعریف هر یک از این دو، الف عرف عام. عرف عام همان توده مردم است که فارغ از هر زمان و مکانی و نژادی و فرهنگ خاصی و اقلیم خاصی می باشد. توده مردم بدون اینکه مقید به زمانی، مکانی، نژادی، فرهنگ خاصی باشد، به این عرف عام گویند.
حتی
مذهب خاصی و دیانت خاصی. عرف اگر به لحاظ تدین و برخورداری او از دین خاصی مورد نظر باشه، آن را عرف متشرع می نامند. و اگر فارغ از هر نوع دین و مذهبی، عرف عام خواهد بود. عرف به این معنا فراگیر تمام انسانها و اقوام و قبیله ها، نژاد ها، فارغ از هر زمان و مکان و فرهنگ و مذهب خواهد بود. عرف به این معنا تنها در سیره عقلایی مقصود است، زیرا که آن سیره و عمل مستمری از عقلا حجت و ممضای شرع بوده که معقد و مورد سیره امری باشد که در سراسر اقوام عالم، اهم از متدین و دین و بیدین، ساری و جاری باشد که آثار خاصی بر چنین عرفی مترتب می شود. مثلا وقتی گفته می شود که بیع معاتاتی، یکی از ادله آن عبارت از سیره عقلا، منظور همه مردمان جهان است. در میان همه اقوام و ملل جهان بیع معاتاتی که انشاء معامله را با لفظ انجام نمیدهند بلکه عملا انجام میدهند، پول میدهند نان میگیرند، پول میدهند و نوشابه میگیرند، پول میدهند پتو را بلور را قیمت میکنند، پول میدن و اون جنس را تحویل میگیرن بدون اینکه انشاء لفظی در میان باشد. این سیره عقلاست. الان که در کشورهای اروپایی حتی در اینجا هم بعضی از اجناس را که میخوایی از بعضی از سوپری ها ابتیا کنید، به خصوص نوشابه ها، در عرصه جای خودش پشت شیشه هست، شما پول به حساب می‌ریزید و اشاره به یک نوشابه خاصی می‌کنید، دکمه می‌زنید، اون نوشابه میاد. عرض شود که محضر مبارک جناب مشتری. یک زمانی تو مکاسب خوندید که آیا در بیع معاتاتی تعاطی از هر دو طرف شرطه یا از یک طرف هم کافیه؟ اون زمان که ما مکاسب میخواندیم مثال میزدن به این که اگر کسی گربهی هرهی تربیت کرده که سبد را به گردن هره میاندازد و در درون سبد پول سبزی را، نون را و این گربه مربا و تربیت شده، عرض شود که به محضر نانوا شرف یا می شود و با اعلان، عرض شود که صدای اعلان حضور می کند و نانوا هم این که دیگه عقل و شعور هم نداره، پول را دریافت می کنه، اونون را در سبد می گذاره. این چه حکمی داره؟ الان بدل از هره اون دستگاه کذایی برقی هست. خریدای اینترنتی هم حالا خریدای اینترنتی هم یک نوعش، البته یک نوعش هست که اون طرف میبینه و بعد متقابلا چت میکنه جواب میده و اینها، که خب اون با فاصله میشه، ایجاب و قبول، فاصله بین ایجاب و قبول برهم میکنه اونجا که این قضیه میشه فوری جواب نمیده اینا. این یکی از موارد سیره عقلاست. از موارد تمسک به سیره عقلا خیار قبله. یکی از ادله خیار قبل که کسی در معامله گول خورده عبارت از سیره عقلا، به این معنا که بنای عقلا بر این است که وقتی کالایی را میخرن به یک مبلغی، بنا بر اینه که به این مبلغ بیارزه. اگر کسی کالایی را به 10 میلیون میخره، بنا و سیره عقلا، بنای عقلا بر این است که این کالا به این مبلغ میارزه که من میخرم، و اگر تفاوتی داره چندان فاحش نیست، تفاوت اندکی است، چندان زیاد نیست. حال اگر کسی کالایی را 10 میلیون بخره، بعد معلوم بشه قیمت این 8 میلیونه، 8.5 میلیون، حتی 9 میلیون، 9.5 میلیون، این عقلا میگن که خیار داره و میتونه فسخ کنه این را. حالا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان، تا این مقدار را توی یک معامله 10 میلیونی این را چیزیش نمیگیرن و خبن را فاحش نمیدانن. اما 0.5 میلیون، 1 میلیون، اینم مبنیست بر همین عرض شود که بنای عقلا و سیره عقلا. خیلی از شروطی که بین عقلا هست خیار عیب باز، اونجا بنای عقلا ریشش هست. بنای عقلا بر اینه که چیزی را که میخرن به این شرط میخرن که این معیوب نباشه، سالم باشه. اگه بعد خریدن معیوب در آمد، حق خیار برای این شرع برای اون مشتری قائله به استناد سیره اغلا. و همینطور بنای اغلا بر اینه که کسی که منزلی را اجاره میکنه کنتور برق منزل باید رو منزل باشه. حالا اگه خونه را اجاره کرد بعد مستأجر بیچاره اساس کشی کرد و بعد هرچی برقا را زد دید بعد روشن نمیشه، بعد اومد تا دم کنتور گفت لابد کنتور پریده، دید اصلا کنتور نیست. اینجا حق برای اغلا قائلن و سیره اغلا بر این قائلن بر این است که باید کنتور را اون شخص تهیه کنه و هاکذا. این میشه عرف عام که بعدن میگیم ما در موضوع شناسی در چه مواردی عرف عام به کار می آید، موارد تشخیصش را دقیق خواهیم گفت. به عرف خاص، عرف خاص عبارت از صنف و گروه خاصی از مردم که در زمان یا مکان خاصی همزیستی دارن و مشترکاتی برخوردارن، مثل عرف عرب، عرف فارس، عرف اروپایی، عرف آسیایی. عرف به این معنا در چند محور مورد رجوع و مرجعیت دارد. بله، عرف خاص عبارت از صنف و گروه خاصی از مردم که در زمان خاص یا مکان خاصی همزیستی داشته و از مشترکاتی برخوردارند.
زمان مکان یکی باشه، عرف متخصصین تو هر
گوشه عالم آقا میگن متخصصین. بله، عرف حضور شود که این یه قسمشه ها، گاهی وقتا زمان عرض شود جامعه و در برگیرنده این هاست، گاهی یک زمان خاصی جامعه این هاست، این میشه عرف خاص.
مثلا میگن عرف اهل کلام، عرف فلاسفه.
ها این نه، اونا را میرسیم، اونا اصطلاحاته. قبلا هم گفتیم که یکی از معانی عرف عبارت از اصطلاح، عرف فقها یعنی اصطلاح فقها.
مثلا عرف خاص توی مسئله،
عرف خاص حالا عرض میکنیم، سب کنید شما. عرف را، عرف خاص از مصادیقی برخورداره، یکیش میگن عرف قم، عرف مشهد، عرف اصفهان. مثلا واژه من در عرف خاصی به معنی سکیلوه آذری ها، اما در عرف اصفهان ما که اونم یه عرف خاصیه 6 کیلوه. همین کلمه من در یک عرفی 9 کیلوه، اینا میشن عرف خاص. خلاصه معیار عرف خاص عبارت از این که در مقابل عام قرار داره. حالا خاص بودنش گاهی به لحاظ محیط، گاهی به لحاظ مکانه، گاهی به لحاظ زبانه. در عرف از شبت خوزستانی ها رسم بر این است که ریالی جهیزیه به دخت خود نمیدهند. اونجا داماد بعد از عقد نمیتونه غر بزنه که پس بلور و چینی حمید ما کجاست، و یا بلور نمیدونم چیچیکال ایلیستیکال ما کجاست، و از به حضور شود از این حرفا. از به این میشه عرف خاص. عرف به این معنا در چند مورد مرجع است. یک عرف به عرفی که مرجع تعیین و تحدید مفاهیم واژگان است. یک، عرفی که مرجع تعیین و تحدید مفاهیم الفاظ و واژگان هر زبان است. هم عرف خاص، بله، به این معنا که الفاظ و واژگان عربی مرجع شناخت آنها و تهدید آنها حرف عرب است، همونطور که واژگان فارسی مرجع آن حرف فارس است و نیز مرجع واژگان اقلیمی مرجع تعیین آن همان حرف اقلیمی است. مثلا اگر در وصیت نامه یا در قباله نکاحیه دو سنگ آب از زمین مهریه قرار داده شده یا موسی وصیت کرده دو سنگ آب از این زمین برای فلان فرزند من باشه، این یک اصطلاح خاصی است، معنای خاصی داره، برای تعیین اون سنگ آب باید به همونجا رجوع کرد. یا در وقتنامه نوشته دو حبه، از 72 حبه زمینهای این روستا را وقف کردم برای شاه نجف، برای آستان قدس رضوی یا برای روزخانی آقا سید مظلومان ابی عبدالله الحسین که با درآمد آن مجلس برقرار شود و عالم روحانی احکام و مواعظ بیان کند و مراسی اهل بیت بخوانه. این که این حبه مقدارش چقدره، این را باید از عرف اونجا پرسید که حبه یعنی چه، یا اگر به جای حبه هکتار به کار رفته هکتار یعنی چه، یا اگر جریب به کار رفته معنای این جریب چیه، باید از مردم همونجا پرسید. شاید تو اطراف مشهد همین کلمه من به کار میبرن، من یک من زمین، یک اصطلاح خاصیه. بله، این عرف بعد میرسیم، عرف یک قسم از عرف خاص عرف اخصائی است. شما اندکی حوصله بفرمایید. نه، عرف متخصص یک قسم از عرف خاصه که بعدن میرسیم. حالا اینا هنوز ما میرسیم، ما هنوز اقسام عرف خاص را در یک تقسیم بندی دیگری داریم، این یک تقسیم بندی عرفه، بعد میرسیم. دومین مورد مرجعیت عرف خاص، دو، مرجع تعیین ظهورات. ظهورات به دلالت تصدیقی مربوط می شود که کاشف از مرادات جدی صاحب کلام است و با توجه به اینکه از یک سو ارتکازات عرفها و شرایط خاص فرهنگی ادبی و ذهنیت آنها نسبت به شواهد و قرائن و مفاهیم الفاظ مختلف است و از سوی دیگر یقیناً این امور در تشخیص ظهورات اهم از ظهور اطلاقی، ظهور انصرافی، ظهور وضعی و یا ظهور متکی بر قرائن مؤثر است، لذا ممکن است در محاوره عرف خاص واژگانی انصراف به معانی خاصی داشته باشد، در حالی که در عرفهای دیگر با آن بیگانه است. مثلا کلمه عرف در اصطلاح ما فارس ها به معنی مردم است. عرف به معنی مردم، توده مردم. اما قبلا بررسی شده در هیچ لغت عربی عرف به معنای مردم نیامده. 12 معنا برای اون ذکر کردیم. عرف به معنای متعارف، عرف به معنای پسندیده، عرف به معنای معروف و شناخته شده، عرف به معنای پیاپی و المرسلات عرفا، سوگند به فرشتگانی که پیاپی هر شود می آیند، عرف به معنای تاج خروس، عرف به معنای یال اسب، عرف به معنای زینت شده. عرفها دخلهم، اون آیه شریفه می فرماد که یدخلونهم جنه عرفها لهم. هر شود آیه شریفه را ما ازش هم گذشتیم، بله، یدخلهم الجنه عرفها لهم. آیه شریفه مؤمنان راستین را به بهشت وارد می کند، عرفها لهم را بعضی معنی کردن یعنی معرفی می کند به اینها، ولی جمعی از مفسرین معنی کردن عرفها یعنی طیبها، خوشبو می سازد. واژه عرف در اینجا از عرف گرفته شده و عرف به معنای بوی خوش، بوی خوش. ای طیبها و زینها لهم، چنان که واژه شناس شهیر قرآنی راغب اصفهانی اینجور معنی کرده. اینا معانی عرف بود، 12 معنی براش ذکر کردیم که 4 معنا 5 معناش قرآنی بود و ما بقیه معانیش غیر قرآنی. در عرف عرب کلمه عرف به معنای مردم و توده مردم به کار نمیره، اما در عرف ما و مردم ایران الا ماشاءالله کلمه عرف در این معنا به کار میره. ها بله بله، هر شبت که اگر در لفظی به کار رفته باشه که ما بدانیم امام به فرهنگ فلان قبیله بس تنطق فرموده، باید هم بر او کنیم. ولی بنای اسلام قرآن و بنای ائمه بر این بوده که به فرهنگ عرب توده، از حضور شود که عرب تنطق بفرمایند. اینا رو عرض میکنیم برای این که در ادله همون لغت مشهور اینه، مناطه، لغت مشهور مناطه. اونجا که امام میخواد با یک لغت عرب بیابانی صحبت کنه، گفت که عربی از بادیه آمد به مدینه و گفت جهتو من الجعلل والهرقل والعنیم والهمهم. اصلا این کلمات رو میخوای تو لغت پیدا کنی به زحمت پیدا میشه. گفت جهتکم لأتارحکم الکلام. بعد قصیده را خوند، هفا قلبی اللهو و قد ودع شرخی وقد کان عنیقا اصل تجراری زیلی ایالاتون و لذاتون فیا سقلن لأسری تا تسليت عن اللهو وألغيت غنائي وفي الدهر أعاجب لمن يلبس هالي لألفى إبرة منه له في كر أسري طب آخر اون جملات که اون میگفت بعضیش وحشی بود و غریب بود و بعدم آقای امام حسین هم وزن او سرود سرود از بودوشت غرض این که این ضابطه کلیه که در استظهارات در هر لسانی ما باید ببینیم که این الفاظ که به کار رفته در خود اونها به چه معنی استظهار عرب و هر کسی که زبان عرب را به خوبی میداند استظهار عرب و هر کسی که فرهنگ عرب را میداند این
فرهنگ میگه من
استظهار بله 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 خودشون را جایی او داشتن اهل لسان و هر کسی که اون لسان را میدانه عرض به حضور شود که لذا بر اساس این ما در بحثای آینده که میرسیم اینا اونجا اثر ظاهر میشه که یکی از واژه هایی که مغیر عناوین هست عبارت از واژه خبیث یحل علیهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث میزان در خبائث چیه اونجا روشن خواهد شد بنابراین بر این اساس هر عرف خاصی مرجع تعیین ظهورات خطابات و متون در همان عرف است و هر کس بخواهد خارج از دایره آنها ظهوری استکشاف کند باید تمام داشته های آنها را که در تشخیص ظهور دخیل است از قبیل آشنایی با مفاهیم آشنایی با شواهد و قرائن موارد انصراف الفاظ و مانند اینها را برخوردار باشد تا بتواند استظهار کند وگرنه ممکن است استظهار اون از متن ناقص بلکه کاملا خلاف مقصود صاحب متن باشد این تعریف کلی عرف عام و خاص پس عرف خاص در دو جا مرجع شد یک برای تشخیص معانی و مفاهیم واژه ها و دو تشخیص ظهورات در الظهورات الفاظی که مربوط به همون عرف می شود تیتر درش مرغوم بفرمایید اقسام عرف خاص بله می رسیم اینا را بله تیتر درش اقسام عرف خاص عرف خاص از اقسامی برخوردار است که ضمن آشنایی با هر یک حوزه مرجعیت آنها بدین قرار روشن خواهد شد یک عرف اهل لسان عرف اهل لسان عبارتن از مجموعه مردمی که دارای فرهنگ و زبان خاصی هستند تمایز اقوام و ملت‌ها در مرحله آغازین به همان زبان آنهاست که به وسیله آن با همدیگر گفتگو می‌کنند و بر اساس همین اختلاف زبان‌ها و گویش‌هاست که برخی از اقوام را عرب و برخی را فارس و برخی را ترک و برخی را بلوچ و کرد و هندو تشکیل می‌دهد. مرجعیت این قسم عرف خاص همونطور که اشاره رفت در دو محور است. یک تعیین و تهدید مفاهیم الفاظ که در اون عرف به کار می رود، و دوم تعیین ظهورات جملاتی که در محاورات عمومی و خصوصی آنها به کار می رود. مثلا اگر یک کسی در محلشون رسم بر اینه، از صدها سال پیش، ده‌ها سال پیش که هر کسی وصیت به ثلث کرد، معنای وصیت به ثلث این است که ثلث را باید خرج کفن و دفن و مراسم او کرد از اول و سوم و هفته و چهل و سال، و مازاد را جهت نماز و روزه باید پرداخت کرد. اگر رسم چنینه، بر این اساس اگر در یک محیطی اینجور رسمه، ولی در محیط دیگر اگر کسی وصیت به ثلث کرد، اونجا رسم بر اینه که این ثلث را خرج امور بری و مطلق الخیر و مطلق امور غربی میکنن، اما از مسجد سازی، حسینیه سازی، مدارس سازی، فقرا، مستمندان. خب حالا اگر در کسی که از اون محیطه نوشت که ثلث اموال مرا خرج کنید، اون یکی دیگه هم نوشت وصیت میکنم در محضر مبارک فاضل ارجمند روحانی با روحانی مسجدمان، عالم باهر النور، فیضاسای مناقب شعار، منقب دسار، عالی مقدار قمقام، آقای هاشیخ علی مهربانی مثلا، از به حضور شود به شهادت ایشان وصیت میکنم که ثلث مرا خرج من کنه. ما نمیتونیم به اطلاق این ثلث اخذ کنیم، بگیم گفته های ثلث مطلقه. باید دید در اون محیط چون انصراف داره، رسم در اونجا بر اینه که این را خرج کفن و دفن و سال و هفته و هرچی هم زائد شد میدن بابت نماز و روزه این. اونجور باید این را هم کنیم، این جمله را بر آن، ولو خودش هیچ نگفته. ها، به انصراف، انصراف. این که گفتیم عرف یکی از مناشی انصرافه، برای این جهته. و اگر از حضور شود که در جای دیگر که عرف بر اینه که اینا در مطلق امور بری خرج میکنند و غربی، اونجا باید این سرس را برو هم کنه، انصراف برو داره، انصراف بر اون خواهد داشت. این عرف مورد تخطئه شرع اقدس است، و اگر وصیت به ثلث کرده، اگه نیمی از سرمایه خرج دکتر و درمان و اینها شده، اگر یه غازی هم بماند، این را باید سه غاز کنن، یک غاز آن را صرف ثلثش کنن، دو غاز دیگر را بین وراز. ها، این حرف سخیف و وحین نیست. و شما اگر برخورد کردی با چنین امتی، به کله منبر یا جای دیگر محکم بشینید و در عرصه خطاب نعره حیدری بزنید که کجاییم ما، چقدر فاصله داریم با احکام شرع و شریعت. آدم زنده تا زنده است ثلث یعنی چه؟ اهه، همین اهه هم بفرمایید، اهه، ثلث پس از فوت و مردنه. آدم زنده هرچی خرج خود کرد ملک اوست. و چه ربطی به سلس داره؟ این یه نمونه بود حالا عرض کردم ها. عرض شود این قسم اول عرف خاص بود. دو تیت مرغوم بفرمایید عرف متشرعه. عرف متشرعه عبارت از قشر خاصی از هر امت و قومی که التزام به شرع و احکام و قوانین الهی دارد و مقید است اعمال خود را بر وفق احکام شرع مبین انجام دهد. این میشه عرف متشرع. عرف متشرع یعنی عرفی که شریعت را پذیرفته. باب تفعول میاد تشرع، متشرع، متشرع برای قبول میاد باب تفعولم، یعنی متشرع یعنی عرفی که شرع را پذیرفته. عرف خاصی که از نوع عرف متشرع است در چند محور مرجع بوده و اعتبار داره. نه 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 اونایی که اهل دین و دیانت و متشرعن، نه همه مردم و نه همه کسی که اسمش مسلمانه. خیلی ها اسمشون مسلمونه ولیکن شرع را نپذیرفتن، اینا مسلمان شناسنامه‌ای هستن. اون عرفی که اهل دین و دیانت و نماز و روزه و این هاست. عرف در به این معنا در چند محور مرجع است و از اعتبار برخوردار است. الف سیره متشرعه. اول سر در مواردی که عرف متشرعه یک عملی دارد که این عمل از چند ویژگی برخوردار است. یک این که محور عمل شیء واحدی است، امر مشخصی است. دو این که عمل متشرع مستمر است بر یک امر خاصی و اختصاص به یک اقلیم خاصی هم ندارد و تمام اهل شریعت بران استقرار دارن. در چنین جایی این شرط چندم؟ شرط سبله عرض به حضور شود. یک این که مردم بر یک عمل واحد عرف متشرع، این عملم بله مستمره، و سه این که اختصاص به اهل دیانت یک منطقه خاصی هم ندارد. چهارم این که احراز شود که مستند به فتوای فقیه خاصی در عصری نبوده بلکه استمرار دارد تا عصر معصومین علیهم الصلاه و السلام. چنین عمل عرفی را اصطلاحاً سیره متشرعه می نامند و بیشک چنین سیره کشف از رأی معصوم علیه السلام می کند و به لحاظ کاشفیت آن از نظر معصوم معتبر خواهد بود. حالا نمونه میگیم الان برخی از نکته قابل توجه این است که پاره از احکام شرع است که تنها مستند آن سیره متشرع است و بس. از باب نمونه در باب خمس میدانیم که مصرف درآمد کسب و کار در معونه زندگی مستثناست. به این معنا کسی که در بین سال اگر درآمد خود را مقداری از آن خرج کرد، این مستثنا از خمس می باشد. ولیکن این معونه شدن اختصاص دارد به اینکه در بین سال خمسی باشد. اکثر مراجع ازام می فرمایند که معونه سال استثناء می فرمایند استثناء شدن معونه مقید است به اینکه در بین سال خمسی باشد، و اگر پس از گذشت سال خمسی درآمد را خرج معونه کند، این متعلق خمس است. این فتوای فقهای عظام عمده دلیل آن سیره متشرعه است، به این معنا که کسانی که اهل دین و دیانتن، جامعه مؤمنین، عمل و سیره اینها بر این بوده که همه ساله آنچه را از درآمد از طریق کسب و کار یا حقوق یا برداشت محصولات خرج می کردن، آنچه را تا سال آینده خمسی خرج می کردن مستثنا بوده، و اما اگر چیزی اضافه می آمد ولو یک هفته بعد از سال خمسی صرف کنند، متعلق خمسه است.
ولو
صرف جویی کرده باشه.
نه
نه نه اینی نداریم نسی. و من هناس که جمعی از فقهای عظام مثل مرحوم استاد زنده‌یاد مرحوم آقای بهجت و مرحوم آقای فاضل در نظر اخیر و آیت الله زنجانی قائلن به این که معونه اختصاص به سال ندارد، اگر ناچار است، به این معنا که اگر ناچار است برای تهیه منزل چند سال پول هزینه کند، این چند بزرگوار می فرماید خمس ندارد. چرا؟ چون اونها دائره سیره را توسعه دادن به بیشتر از سال، در همه چیز نمیگن ها، در اون اموری از ضروریات زندگی که تهیه اینها میسر نیست، یک بار تهیه شود میسر نیست مگر به پس انداز کردن، چون نس نداریم ها، لذا برداشت این بزرگواران از سیره توسعه پیدا کرده، به خارج از سال هم حتی، و فرمودن میزانش اینه که هر اون چیزی که در زندگی لازم و ضروری است و تهیه آن میسر نیست مگر با پسنداز کردن، هیچ هم بزرگوار میگن نداره. لذا مرحوم آقای بهجت، آقای زنجانی هم الان نظرشون همینه، مرحوم آقای فاضل، این بزرگوارا میفرمان اگر کسی ماشین نیاز داره، واقعا ضروری ها، منزل نیاز داره و ناچار به این که یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال حتی پول پس انداز کنه، این بزرگوارا میگن نداره. اونم جهیزی هم اگر ناچاره این پس انداز کنه. آقایون دیگه میفرمان نه، دائره سیره محدوده، فرق نمی کنه، همه چیز مورد نیاز سال که گذشت اگه تهیه نشد، این متعلق خمس خواهد بود. این قسم اول که شد سیره متشرعه. به سطر مستقل، ارتکازات متشرعه، اول سطر. محور دیگری که عرف متشرعه در مورد آن مقبول است و از نگاه محققین اصولی و فقهی معتبر است ارتکاز متشرع است. و از این رو در مواردی که ارتکاز امریست در اذهان متشرعه از قوت و اتقان برخوردار بوده، چونان قرینه متصله در کنار خطابات شرع تلقی شده و لذا مانع انعقاد اطلاق برای آنها می شود و ای بسا موجب انصراف کلام به همان امر مرتکز می گردد. ولذا نمی شود از این کلام یک معنای عامی را برگرفت و مطلقی را از این برگرفت. عرض شود این تا به اینجا باز مرجعیت عرف متشرعه با عرض شود که نمونه هاش انشاءالله حالا بمونه، ولی حالا حتما خواهیم گفت. اگه من یادم نبودم حتما یادم بیاری. نمازم ردی شده اینها خیلی از احکام